ساعت 8 صبح در ایران، یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم، البته پیام‌های تلفنی خودتون. شمایی که صدای ما رو میشنوین، اگه از اول برنامه تا الان با ما بودین ازتون ممنونم، خسته نباشین، و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا خوش اومدین. مراد ویسی اینجاست تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه شب و در دیدار با نمایندگان مجلس گفته است ممکن است قیمت بنزین نسبت به سایر حامل‌های انرژی افزایش قیمت بیشتری داشته باشد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یکی از نمایندگان که در دیدار با رئیس جمهوری حضور داشته از افزایش بیشتر قیمت بنزین خبر داده، و خبرگزاری فارس نیز گزارش کرده که رئیس جمهوری از شیب تند افزایش قیمت بنزین خبر داده است. در لایحه بودجه که در صحن علنی مجلس در حال بررسی است، افزایش میانگین 33% قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است. برخی نمایندگان از جمله احمد توکلی نماینده تهران هشدار دادند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دو برابر شدن قیمت‌ها، تورمی 40%، بیکاری و توزیع نابرابرتر درآمدها منجر خواهد شد. 200 کارگر فولاد زاگرس در اعتراض به تعویق 7 ماهه حقوق و دستمزد خود روز چهارشنبه بار دیگر در برابر فرمانداری قروه در استان کردستان دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران میگویند کارفرمای فولاد زاگرس ظرف 7 ماه گذشته بیمه آنها را نیز پرداخت نکرده است. کارگران فولاد زاگرس در ماه‌های گذشته نیز برای احقاق حقوق خود به تهران سفر کرده و در مقابل برخی نهادهای حکومتی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در کشورهای مختلف بلوکه شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی جنتی این مطلب را روز چهارشنبه و در دیدار با برخی دست‌اندرکاران صنعت سینما عنوان کرده است. پیش از این برخی دیگر از مقامات ایرانی از بلوکه شدن بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران در چین و هند، دو خریدار بزرگ نفت ایران، خبر داده بودند. در چارچوب توافق ژنو قرار است کمی بیش از 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران در خارج از کشور در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار عضویت علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در کمیته برنامه ریزی و تصمیم گیری پرونده هسته‌ای شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی این موضوع را در جلسه مشترک دولت و مجلس در روز چهارشنبه عنوان کرد و گفت این مسئله در گذشته نیز سابقه داشته است. ایرنا خبری از واکنش احتمالی حسن روحانی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به تقاضای علی لاریجانی منتشر نکرده است. و خبر آخر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه درباره بحران داخلی اوکراین گفتگو کردند. دفتر آنگلا مرکل میگوید وی از ولادیمیر پوتین خواسته بر دولت اوکراین برای در پیش گرفتن مذاکرات سازنده با مخالفان فشار بیاورد. کرملین نیز در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین بر غیر قابل قبول بودن دخالت‌های خارجی در بحران اوکراین تاکید کرده. روسیه مهمترین حامی خارجی دولت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین است و برای اعطای 15 میلیارد دلار کمک مالی به دولت اوکراین اعلام آمادگی کرده. این در حالی است که مخالفان دولت اوکراین خواستار نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا از جمله آلمان هستند.
مراد ویسی بود، خبرها رو شنیدیم و با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا براتون آماده کردن بخش سوم صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. به نظر می‌رسد اختلاف نظر دولت اسرائیل با آمریکا بر سر چگونگی حل پرونده هسته‌ای ایران و طرح صلح با فلسطینیان همچنان باقی مانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه هفته جاری از توافقنامه ژنو میان ایران و گروه 5+1 انتقاد کرد و از عدم تعهد کشورش در پذیرش طرح‌های آمریکا در صلح با فلسطینیان خبر داد. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره از دیپلماسی دولت خود در حل بحران پرونده هسته ایران و پیشبرد روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان دفاع کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره آمریکا از دیپلماسی دولت خود در حل بحران پرونده هسته ایران دفاع کرده است، اما همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که توافقنامه ژنو میان ایران و گروه پنج به علاوه یک تنها 6 هفته برنامه هسته ای ایران را به عقب میاندازد و ایران از این فرصت برای ساخت بمب اتم استفاده خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر اسرائیل که روز سه‌شنبه در یک کنفرانس امنیتی در تل‌آویو سخن می‌گفت، بار دیگر با انتقاد از مفاد توافقنامه ژنو با اشاره به گفتگوهای آینده ایران و گروه پنج به علاوه یک خواستار توافقی شد که بتواند به طور کامل از دستیابی ایران به ظرفیت هسته‌ای جلوگیری کند. ایران و گروه پنج به علاوه یک آذر ماه سال جاری در ژنو به توافق موقتی رسیدند که طی آن ایران چند اقدام مشخص در راستای رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای‌اش انجام دهد و غرب نیز در قبال آن از شدت تحریم‌ها بکاهد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، معتقد است که اختلاف نظر اسرائیل با آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران نمی‌تواند در روند رو به جلوی یک توافق جامع میان ایران و گروه پنج به علاوه یک تأثیر اساسی بگذارد.
اختلاف نظری که اسرائیل با آمریکا داره در حدی نیستش که بتونه جلوی تحقق توافق نهایی رو بگیره. آمریکایی‌ها در دفعات مختلف اعلام کردن که موقعی که کار به توافق نهایی برسه، ملاحظات امنیتی اسرائیل رو رعایت خواهند کرد و با اونها تبادل نظر هم خواهند کرد. حتی این مسئله در ادبیات همین چند روزه اخیر وزارت خارجه آمریکا تکرار شده. اما به نظر میرسه که نتانیاهو چیزی غیر از این رو میخواد و در واقع مسئله هسته‌ای یکی از مسائل عمده است که اسرائیل با ایران داره. مسئله اصلی شاید این باشه که نتانیاهو متوقع هستش که در خلال این پروسه به نوعی با ایران در جهت شناسایی رژیم اسرائیل به توافق برسه، که ولی البته به این صراحت راجبش صحبت نمیشه.
اما اختلاف نظر دیگری که همزمان در اظهارات رؤسای دولت آمریکا و اسرائیل نمودار شد، مسئله صلح اسرائیل و فلسطینیان بود و در حالی که باراک اوباما از طرح‌های دولتش برای تأمین امنیت اسرائیل و تشکیل کشور فلسطینی دفاع کرد، اما بنیامین نتانیاهو در سخنان خود گفت که دولتش هیچ تعهدی برای پذیرفتن طرح‌های صلح دولت آمریکا ندارد. او افزود که تنها طرحی را می‌پذیرد که شرط‌های اسرائیل در آن لحاظ شده باشد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، در پاسخ به این پرسش که چرا دولت اسرائیل علی‌رغم تضمین‌های 100% امنیتی دولت آمریکا حاضر به قبول طرح‌های صلح با فلسطینیان نیست، به رادیو فردا می‌گوید:
بیشتر تحلیلگران مسائل فلسطین و اسرائیل اعتقاد به این دارن که اسرائیل در صدد شناسایی رسمی دولت فلسطینی نیست، بیشتر به این دلیل که فلسطین حاضر نیست اسرائیل رو به عنوان یک دولت یهودی به رسمیت بشناسه. حاضر اون رو به عنوان یک دولت که عواملی از یهودی ها و مسلمان ها و فلسطینی ها درش سکونت دارن به رسمیت بشناسه، بنابراین یک دولت عام و نه یک دولت خاص یهودی.
2 هفته پیش وزیر دفاع اسرائیل از طرح صلح دولت آمریکا به شدت انتقاد کرد و جان کری وزیر خارجه آمریکا را فردی متوهم نامید. با این حال جان کری جمعه گذشته در سخنانی در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس به اسرائیل هشدار داد که اگر طرح‌های صلح را نپذیرد، اقتصاد خود را در خطر قرار می‌دهد.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس مشترک کنگره با واکنش‌های موافق و مخالف روبرو شده است. رقیبان سیاسی رئیس جمهوری دموکرات در حزب جمهوری‌خواه بیشتر نکات مهم سیاست‌های داخلی او را هدف گرفتند و در عرصه سیاست خارجی هم به مسئله هسته‌ای دولت ایران و چگونگی مقابله با جنبه تسلیحاتی این برنامه واکنش نشان دادند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن چکیده ای از این واکنش ها را گزارش می کند.
بیشترین واکنش ها به سخنان رئیس جمهوری آمریکا که همه ساله در 28 ژانویه در اجلاس مشترک دو مجلس نمایندگان و سنا ایراد می کند و تیه آن برنامه ها و سیاست های دولت خود را برای سال در پیش رو شرح می دهد، عرصه سیاست‌های داخلی آقای اوباما اختصاص دارد. برخی از نمایندگان کنگره و شهروندان آمریکایی در اظهار نظر به نطق سه‌شنبه شب رئیس جمهوری به مسائلی مانند اصلاح قانون مهاجرت و سرانجام بخشیدن به وضعیت بیش از 11 میلیون مهاجران غیرقانونی در این کشور، شتاب بخشیدن به روند پیشرفت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال، گسترش بیمه‌های بیکاری و قانون جدید بیمه‌های درمانی پرداختند. ولی در مورد سیاست‌های خارجی آقای اوباما، اظهار نظر سناتور دموکرات باب منندز از ایالت نیوجرسی جلب توجه می‌کند که به نشریه اینترنتی هافینگتون پست گفته است که رئیس جمهوری در مورد ایران و موضوع تحریم‌ها حرفی برای گفتن نداشت. آقای منندز از سناتورهایی است که لایحه تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به اتفاق یک سناتور جمهوری‌خواه را تدوین کرده است. سناتور دموکرات منندز به هافینگتون پست گفته است که از سخنان و سیاست آقای اوباما مستحصل نشده و رئیس جمهوری حق دارد هر آنچه را که می‌خواهد بگوید و اعمال کند. وی با این حال افسوده که نگرانی واقعی این است که بدون اعمال فشار پیوسته بر حکومت ایران، آمریکا سرانجام تمامی نظام تحریم‌ها را از دست خواهد داد، یا باید جمهوری اسلامی مسلح به سلاح هسته‌ای را بپذیریم و یا به گزینه نظامی متوسل شویم و بدانیم که تحریمی در کار نخواهد بود. ولی یک سیاست پیشه جمهوری خواه می گوید که در سخنان اوباما تغییری را در ارتباط با ایران احساس کرده است. جیمز لکفورد، نماینده جمهوری خواه اوکلاهوما در مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه گفت رئیس جمهوری از جلوگیری حکومت ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای سخن گفت، در حالی که پیش از این چنین امری را به آینده موکول می‌کرد و می‌گفت که ما از توانایی دولت ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای جلوگیری خواهیم کرد. به مفهوم دیگر، اکنون به جای جلوگیری از توانایی به اصل موضوع و خط آخر آن تاکید کرده و این یک تغییر بزرگ است. از طرفی سناتور ارشد جمهوری خواه لینزی گرهام نیز پس از سخنان آقای اوباما به خبرنگاران اظهار داشت که جهان در آستانه انفجار است و رئیس جمهوری آمریکا تصویر عادلانه ای از تهدیدهایی که در برابر ما قرار گرفته ارائه نکرد. اشاره سناتور کارولینای جنوبی از جمله به جنگ ها و اوضاع بحرانی سوریه بود. هر حال به رغم این اظهار نظرهای مخالف، یک نظرخواهی سریع توسط شبکه CNN از 76% آمریکاییانی که پای سخنان رئیس جمهوری نشسته بودند نشان می‌دهد که نظر مساعد و یا تقریباً مساعدی نسبت به سیاست‌های آقای اوباما ابراز کردند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسه به پیام‌های تلفنی شما.
هدفمندی یارانه‌ها یکی از خیانت‌های دولت آقای احمدی‌نژاد به ملت ایران بود. ملت ایران اگر فهیم باشند بایستی به دولت جدید اعلام کنند که هدفمندی یارانها را برچیند، چون هزینه های پنهانی که ملت ایران بابت هدفمندی یارانها پرداخت می کند چند برابر دریافت نقدی آنهاست.
نرمش قهرمانانه که آقایون عرض کردن نرمش قهرمانانه داریم، این نرمش قهرمانانه نیست، چون دیدن این دفعه دیگه مردم نباید بمیرن، مردم نباید کشته بشن، باید خودشون بساطشون جمع کنن برن. نرمش قهرمانانه است. مرگ برای مردم ایران بود، هیچ مسئله برای این نبود. اینا فقط میخوان ماها رو غارت کنن.
در سالهای پیش از انقلاب ایران، یک دهه قبل از اون تا سالی که به اونجا منتهی شد، نرخ رشد اقتصادی کشور ایران تقریبا بالا بر 14%. آقای خامنه‌ای، حالا از شما میپرسم، بعد از انقلاب با دو برابر شدن جمعیت و 13 برابر شدن درآمد حاصل از فروش نفت، آیا اون نرخ 14% رشد تبدیل به -4% نشده که شده؟ آیا نرخ تورم به 40% از 8% نرسیده که رسیده؟ آیا بیکاران ما چندین میلیون نفر نیستن که هستن؟ اگر این خدمت پس امریکایی‌ها یا اروپایی‌ها باید مسئولان و کسانی رو که در رأس کار دارن تو تخم چشمشون بذارن. آره دوست عزیز جناب آقای خامنه‌ای، این خدمت شما به ملت ایران، شما سرانه رفاه و این چیزها رو در مملکت اصلا از بین بردین، چیزی اونم رفاه وجود نداره.
من فقط میخواستم با آقای روحانی صحبت کنم. آقای روحانی، شما با خنده، لبخند و با مهربانی به طرف ملت ایران اومدید، ملت هم به شما رأی داد، ولی الان دارین شما همون کارهایی رو میکنید که آقای احمدی نژاد کرد. لطفاً این کارها رو نکنید، خطرناکه برای مملکت، خطرناکه برای مردم، خطرناکه. بنزین رو گرون نکنید، یارانه رو قطع نکنید، مردم در عذاب هست. از شما خواهش میکنم به فکر ملت باشین. شما وقتی که تو خونه هستین، امکانات دارین، همسایت گرسنه است، نمیدونی مردم گرسنه، ما، من، همه.
من از ایران تماس میگیرم، آقا این یارانه ها رو هر چه زودتر دولت قطع کنه به نفع مردمه. ما مملکتمون خیلی ثروتمندتر از این حرف هست. این یک نوع بی احترامی به مردم ایران که هر ماه 45,000 تومان به حساب مردم میریزن.
ببینید جمعیت ایران 75 میلیونه، از این 75 میلیون خارج از کشورن، 5 میلیون هم داخل کشور، من جمله خودم، اعضای خانواده‌ام، دوستان، اصلا تا باز از این یارانه استفاده نکردم، ولی اینا همیشه 75 میلیون صورت میدن و میگن 75 میلیون یارانه استفاده کرده. حالا شما این 10 میلیون رو ببینید چیکار کردن اینا، چه بخور بخوریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پخش این پیام ها از رادیو فردا به معنای تایید و تکذیب اونها نیست. رادیو فردا تنها بنا به مسئولیت حرفه‌ایش خودش رو موظف میدونه صدای شما رو پخش کنه. حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با وبسایت خبری تدبیر تایید کرده که دبیرخانه کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات تشکیل شده و جلساتش به طور منظم برگزار می شود. این کمیته به دنبال دعوت حسن روحانی از ایرانیان خارج از کشور برای سفر به ایران تشکیل شده و قرار است تسهیل کننده امور بازگشت ایرانیان به وطنشان باشد. درباره تایید رسمی تشکیل دبیرخانه این کمیته در وزارت اطلاعات، بابک غفوری آذر با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس گفتگو کرده و نخست از او درباره محتمل بودن چنین رویدادی پرسیده است. رضا علیجانی در پاریس:
قبلا این بحث بود که خوب مثلا کسانی که خارج از کشورن و تصمیم به بازگشت دارن با وزارت امور خارجه مرتبط بشن، که خوب این یک کار بوروکراتیک و بی حاصل بود. یعنی وزارت امور خارجه صرفا نامه رسان بود برای این مسئله، اطلاعی مسئله به نهادهای امنیتی. الان صورت مسئله درست‌تر و دقیق‌تر مطرح میشه که در این مورد باید وزارت اطلاعات تصمیم بگیره. اما اینجا دو تا موضوع محوری هست. یکی این که وزارت اطلاعات بافت اصلیش و رویکرد کلیش مطیع دولت نیست. یعنی خود آقای علوی نفوذ زیادی در وزارت اطلاعات نداره. حالا این رو باید مستقلا بحث کرد. برخی از معاونت‌ها رو ایشون تونسته عوض بکنه، ولی سیاست‌های دولت در وزارت اطلاعات حاکم نیست. حتی در وزارت اطلاعات این تحلیل وجود داره که با آمدن و رفتن دولت‌ها نباید پرسنل و سیاست‌های وزارت اطلاعات تغییر بکنه و ما باید تحت نظر ولایت فقیه باشیم تا دولت. اما چون قانون اساسی مانع این کار هست و وزارت اطلاعات به عنوان وزارت خونه تعریف شده، ما باید سعی کنیم وزرایی رو به دولت بقبولونیم که یا همراه و همدست ما باشن یا افراد ضعیفی باشن که ما بتونیم به اصطلاح دورشون بزنیم و سیاست خودمون اجرا کنیم. نکته دوم این هست که حتی در بخش امنیتی وزارت اطلاعات تنهایی تصمیم گیر نیست. در ایران نهادهای اطلاعاتی موازی هستند، به ویژه در سپاه، و اینها مرتبط با بیتن و اونها دست بالا رو در این نوع تصمیم گیری های امنیتی دارن. یعنی برای بازگشت افراد به ایران باید کل دستگاه امنیتی ایران یا کل سیاست های امنیتی ایران تصمیم بگیرند. این سیاست های امنیتی متمرکز در وزارت اطلاعات نیست.
اعلام رسمی تشکیل کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات به نظر شما میتونه اون دعوت عام آقای روحانی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور رو تحت تاثیر قرار بده؟
طبیعتاً اینطوری خواهد بود. یعنی اگر هرقدر در سیاست خارجی ماجرای هسته‌ای و رفع تحریم‌ها انسجام حکومت بیشتر هست و بیشتر نشون میده، هرچند در اون مسائل هم به هر حال سازهای مخالفی زده میشه، اما چون بیت هم حمایت میکنه هماهنگی و همبستگی بیشتری وجود داره. در رابطه با سیاست داخلی برعکسه، یعنی بیت هم پشت این سیاست نیست و دولت تنهاست. در نتیجه یه نوع تناب کشی سیاسی در رابطه با مسائل داخلی، حقوق و بشر، رفع هسته از رهبران جنبش سبز، آزادی زندانیان و از جمله بازگشت ایرانیان مهاجر به خارج از کشور، ایرانیان سیاسی وجود داره. در این قسمت دولت انگیزش رو داره یا رویکردش رو داره، ولی متاسفانه نقشه راه جدی تا حالا مشاهده نشده و اراده قوی هم پشتش نبوده. یعنی اولویت دولت این مسئله نبوده، هرچند در سیاست‌های انتخاباتی بوده آقای روحانی خودش دید مثبتی داره، اما در این قسمت کار دشوارتره چون تناقضی قوی وجود داره. در این قسمت هست که آقای روحانی باید توجه داشته باشن که متصل باشن همیشه به حامیانشون در انتخابات، متصل باشن به بدنه اجتماعی و بین سیاست خارجی و سیاست داخلی که این مثلا در اون چارچوب میگنجه یه نوع توازن ایجاد بکنن. در غیر این صورت زیاد موفق نخواهند بود.
مرتبط با همین موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور، محمود علوی وزیر اطلاعات چندی پیش گفته بود که ترس بیمورد کسانی که به گفته او در حوادث 88 خلافی مرتکب نشدن و حل میکنیم. فکر میکنید امکان داره که وزارت اطلاعات حالا با دیدی سهم‌نگرانه تر با این موضوع برخورد کنه؟
طبیعتاً خوب یه مقدار سیاست رو تغییر خواهد کرد، ولی همونطور که قبل‌تر گفتم تصمیم گیر اصلی نخواهم بود. اگر بیاد داشته باشیم در همون ماهای اول آقای علوی هم این نکته رو گفتن و بلافاصله آقای طائب که در قرارگاه اماریون هستن ایشون تاختن و حتی ایشون رو بی اطلاع از مسائل امنیتی دونستن و اصلا معلوم نشد که آقای طائب مثلا این وسط چه جایگاهی در مسائل امنیتی داره و این نشون میده که اطلاعات سپاه خودش رو برتر میدونه. در اینجا این تناب کشی و این تغییر توازن قوا و کشمکش قوا داخل بیت هم هست. این داخل بیت هم افرادی مثل آقای ناطق نوری مثلا نظرات مثبت‌تری دارن در هماهنگی با دولت، ولی طیف‌های نظامی امنیتی قوی که در بیت هستن اونها موافق این مسئله نیستن. به علاوه یه نکته را میشه اضافه کرد که هر چقدر موفقیت دولت در سیاست خارجی و حل مسئله هستی و تحریم ها بیشتر باشه، متاسفانه رقابت های سیاسی در ایران به شدت بی‌رحم و غیر اخلاقی است. نیروهای مخالف دولت که رقیب های انتخاباتی آقای روحانی بودن و شکست خوردن، اونها خیلی هم تمایل ندارن که جدا از امتیاز مثبت هسته‌ای یک نمره مثبت دیگری در پرونده دولت و موفقیت‌های دولت ثبت بشه و اون حل و فصل مسئله زندانیان یا ایرانیان خارج از کشور هست. بنابراین کار آقای روحانی در اون قسمت سخت‌تره و این باز هم اون مسئله رو تشدید می‌کنه که آقای روحانی بایستی به پایگاه اجتماعی خودش بیشتر تکیه بکنه، چون در درون ساخت فعلی قدرت دست بالا رو نداره و بتونه از توازن قوای اجتماعی به نفع خودش در اون کشمکش بهره‌گیری بکنه.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران بود. در پاریس به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ می‌داد درباره تشکیل دبیرخانه بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 8:23:35 به وقت ایران هست. شنونده مجله زنده بامدادی صبحانه با خبر از رادیو فردا هستین و با یک گزارش این مجله رو ادامه میدیم. روزنامه شهروند چاپ تهران روز چهارشنبه از قول مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت ایران خبر داد که سالانه به گفته او 250,000 سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می شود. به گزارش این روزنامه محمد اسماعیل مطلق می گوید آمار نشان می دهد که 1,750,000 بارداری اتفاق می افتد که در مرحله سنی جوانی به میان سالی است، اما به گفته او 100,000 مورد آن مرده‌زایی است و 250,000 مورد این بارداری ها به سقط جنین منجر می شود. آزاده اسدی گزارشی داره در همین باره.
مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت ایران گفته است تعداد کل زاد و ولد در هر سال به 1,400,000 مورد رسیده که البته سالانه حدود 350,000 مرکم در ایران ثبت می شود. روزنامه شهروند گزارش داده است که این نخستین بار است که یک مقام دولتی آماری را از سقط جنین غیرقانونی در ایران ارائه می دهد. آنطور که در گزارش این روزنامه آمده است، پیش از این آخرین ارقامی که از سقط جنین غیرقانونی در کشور مطرح می شد مربوط به سال 77 خورشیدی بود که نشان می داد هر سال حدود 90,000 مورد جنین به صورت قانونی و غیرقانونی در کشور سقط می شوند. این روزنامه با اشاره به اینکه در عرض 15 سال آمارها تقریبا 3 برابر شده است نوشته 250,000 سقط جنین غیرقانونی، یعنی در هر روز 685 و در هر ساعت 29 مورد، که باید 6,000 سقط جنین قانونی و 100,000 مرده زایی را هم به آن افزود. روزنامه شهروند نوشته است تمام اینها حکایت از این دارد که سالانه 356,000 جنین در ایران پیش از تولد می‌میرند. به نوشته این روزنامه محمد اسماعیل مطلق مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت گفته است اکنون از هر 1,000 تولد 16 نفر قبل از یک سالگی میمیرند و از طرفی باید گفت از هر 1,000 تولد 18 نوزاد قبل از 5 سالگی میمیرند. مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت گفته است برنامه این وزارتخانه افزایش یا کاهش جمعیت نیست، بلکه تامین سلامت مادر و کودک است.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
همین امشب ساعت 7:30 شب اگر که رادیو فردا رو بشنوید در مجله شامگاهی میتونید برنامه .com رو هم بشنوید. این برنامه کاریست از همکارم حامد پارسی که به تازه ترین تحولات دنیای فناوری اطلاعات میپردازه. ماموران گمرک فرودگاه شهر لایپزیگ در آلمان در تار و پود 9 تخت فرش ارسالی از ایران به 45 کیلوگرم هروئین دست یافتند. این مواد مخدر به گفته مقام‌های گمرک آلمان ابتدا به صورت ریسمان باریک در داخل غلاف‌های سیاه رنگی جاسازی شده و سپس این غلاف‌ها در تار و پود کناره‌های فرش‌ها بافته شدند. از این کشف پلیس آلمان بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
هروئین در فرش‌های ایرانی، کشف استثنایی، 45 کیلو هروئین ناب در فرش‌های پرنده ایرانی و بالاخره تازه ترین روش نوین و زیرکانه قاچاق مواد مخدر از جمله عناوین گزارش شمار کثیری از روزنامه‌های آلمان است. بر پایه همین گزارش‌ها 5 روز پیش ماموران گمرک فرودگاه دو شهر لایپزیگ و هاله در آلمان نسبت به یک محموله فرش از ایران به خاطر سنگینی بیش از اندازه هر تخت فرش آن زنین می‌شوند و سپس با کمک دستگاه‌های مجهز به اشعه ایکس در می‌یابند در تار و پود کناره‌های فرش‌ها ریسمان‌های مشکوکی به روشی ماهرانه جاسازی شده. آنگاه با ایجاد شکافی در یکی از این فرش‌ها به رشته غلاف‌های حاوی هروئین برخورد می‌کنند. به گفته مقام‌های گمرک شهر درستن آلمان در هر تخت فرش معادل 5 کیلو هروئین ناب به روش پیش گفته جاسازی شده. این محموله هوایی از ایران ارسال شده و قرار بود تحویل گیرندگانی در کشورهای لهستان، فرانسه، بلژیک و کنگو شود. از این رو مقام‌های مسئول گمرک آلمان از اعلام خبر کشف 45 کیلو هروئین در روز اول در فرودگاه لایپزیگ خودداری می‌کنند تا ابتدا گیرندگان این فرش‌ها در کشورهای یاد شده شناسایی شوند. آنگونه که سخنگوی گمرک آلمان میگوید تا کنون افرادی در پیوند با این محموله قاچاق در چند کشور اروپایی دستگیر شدند. به نوشته روزنامه‌ها این 45 کیلو هروئین کشف شده از کیفیتی ناب برخوردار است و ارزش آن سر به 20 میلیون یورو میزند. مقام‌های مسئول گمرک آلمان در گفتگو با روزنامه‌ها یادآور شدند 9 تخت فرش حاوی هروئین از طریق تنها یک فرستنده از ایران ارسال شده، ولی تا کنون از افشای نام و نشانش خودداری کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. تا فردا رس ساعت 7 بامداد به وقت ایران که با یک صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم براتون. لحظات بسیار شیرین رو آرزو میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.